سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. ولسی جرگه افغانستان میگوید که حکومت باید برای جلوگیری از تکرار حادثه کندز تدابیر جدی اتخاذ کند. اعضای حزب جمهوری خواه در سنای امریکا از پلان رئیس جمهور اوباما به خاطر تمدید ماموریت نیروهای آن کشور در افغانستان حمایت کردند. و بشار اسد رئیس جمهور سوریه با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار کرد. همین ها از موضوعات خبری روز در این ساعت خبری ماست. پیش از معرفی فهرست کامل تر مطالب، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. فرشته نگاه تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. فرشته جان، خبرهای مهم در جهان کدام هاند؟
ستار جان، خبرهای مهم روز ای است که پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک درگیری مسلحانه در شمال غربی کشور 4 شبه نظامی مظنون کشته شدند. ای هم است که رهبر مذهبی ایران توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های بزرگ جهان را تایید کرده، اما هشدار داده است که کشورش باید هوشیار باشد.
تشکر. نخست خبرهای افغانستان را از فرشته ندا میشنویم.
سرخط اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید احتمال میرود دستهای بزرگ در تمویل گروه طالبان مسلح دخیل باشند. مقام ها در ولایت هلمند میگویند که عملیات نیروهای امنیتی افغان در منطقه باباجی شهر لشکرگاه ادامه دارد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید احتمال میرود دستهای بزرگ در تمویل گروه طالبان مسلح دخیل باشند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت این اظهارات را پس از آن انجام میدهد که یک هلیکوپتر نیروهای آمریکایی از سوی طالبان هدف قرار داده شده است. آقای وزیری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این نخستین بار است که چنین کار صورت میگیرد. وزارت دفاع آمریکا نیز تایید کرده است که هلیکوپتر جنگی F-16 آنان در 21 میزان از سوی مخالفان مسلح در ولایت پکتیا هدف قرار گرفته است. طالبان مسلح با فرستادن پیامی به رادیو آزادی گفتند که هلیکوپتر نیروهای آمریکایی را در ولسوالی سید کرم پکتیا با راکت هدف قرار دادند که به تازگی در دسترس آنان قرار گرفته است. مقام ها در ولایت هلمند میگویند که عملیات نیروهای امنیتی افغان در منطقه باباجی شهر لشکرگاه ادامه دارد. عمر زواق سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای تازه نفس به محل رسیدند و برخی از ساحات منطقه باباجی که دیروز از کنترل نیروهای امنیتی افغان خارج شده بود دوباره تحت کنترل این نیروها قرار گرفته است. آقای زواق گفته است که تلفات به هر دو طرف وارد شده، اما در مورد رقم دقیق آن جزئیات نداده است. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید 70% کارمندان اداره تذکره‌های الکترونیکی افغانستان به گونه غیرقانونی به کار گماشته شدند. دکتر راشد بهروز رئیس اجرایی این کمیته امروز در کابل با خبرنگاران از موجودیت فساد و مشکلات در اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی سخن زد.
استخدام‌های صورت گرفته فعلا 70%ش فراقانونی است. تقریبا همه جوانب سیاسی و قدرت به اینجا انترست و یا منافع میدیدن و کوشش کردن که افراد خود را در اینجا جابجا بکنن.
آقای بهروز گفت احتمال فساد گسترده در قراردادهای اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی وجود دارد. در این حال زمره باهر رئیس ثبت نام اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی با آنکه از حرف زدن در مورد احتمال فساد در این اداره خودداری کرد، اما گفت آغاز پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی منتظر فرمان رئیس جمهور است. ولسی جرگه افغانستان از وضعیت ناگوار امنیتی در کشور ابراز نگرانی کرده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه که ریاست نشست امروز را به عهده داشت گفت که رهبران حکومت وحدت ملی باید جهت تحکیم امنیت کشور تلاش کنند. همچنان اعضای ولسی جرگه از حکومت خواستند که از تکرار حوادث مشابه قندوز در کشور جلوگیری شود. یک روز قبل از این نیز اعضای مشرانو جرگه افغانستان وضعیت امنیتی در کشور را نگران کننده خوانده، گفتند که جهت تامین امنیت کشور با رهبران حکومت وحدت ملی ملاقات خواهند کرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه می شنوید.
رادیو پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک درگیری مسلحانه در شمال غرب این کشور 4 شبه نظامی مزنون کشته شدند. یک افسر ارشد پلیس محمد ساجد میگوید درگیری در منطقه سوابی زمان رخ داد که بر اساس اطلاعات پلیس بالای یک خانه‌ای که گفته میشد در آن تروریست ها پنهان شدند یورش برد. به گفته وی در این درگیری به نیروهای امنیتی پاکستان تلفات وارد نشده است. پلیس میگوید در اثر عملیات تصفیوی در سوابی 32 مزنون نیز دستگیر شدند. سوابی در 100 کیلومتری شمال شرق شهر پشاور موقعیت دارد. رهبر مذهبی ایران توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های بزرگ جهان را تایید کرده، اما هشدار داده است که کشورش باید هوشیار باشد، زیرا به گفته وی آمریکا قابل اعتماد نیست. در یک نامه عنوانی رئیس جمهور ایران که در صفحه اینترنتی آیت الله علی خامنه‌ای نشر شد، آمده است که آمریکا و اتحادیه اروپا باید واضحاً رفع تحریم‌ها علیه ایران را اعلان کنند. تا به حال خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران که عرف آخر را در تمام امور کلیدی خارجی دارد، تایید یا رد توافقنامه هسته‌ای کشورش را ابراز نکرده بود. ایران و شش کشور قدرت بزرگ جهان در 14 جولای توافقنامه هسته‌ای را امضا کردند. کرملین میگوید رئیس جمهور سوریه برای دیدار با همتای روسیش به مسکو آمد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین آمدن بشار الاسد به مسکو را سفر کاری عنوان کرده گفت و شب گذشته وارد مسکو شد و در ملاقات با ولادیمیر پوتین روی کمپاین مشترک نظامی علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بحث کرد. به گفته منبع موضوع بحث رؤسای جمهور سوریه و روسیه مبارزه با گروه‌های تروریستی و ادامه عملیات روسیه در سوریه بود. تلویزیون دولتی روسیه تصاویر از ملاقات و گفتگو میان پوتین و بشار الاسد را به نشر رساند. رئیس جمهور سوریه در این ملاقات گفت: او میگوید من از رهبری روسیه به خاطر ایستادن برای وحدت و استقلال سوریه سپاسگزارم و مهمتر این که این همه در چارچوب قوانین بین المللی انجام می شود. رئیس کمیسیون اروپایی یک نشست فوق‌العاده را به تاریخ 25 اکتبر در بروکسل خواسته است تا به بحران پناهجویان در کشورهای بالکان رسیدگی شود. دفتر جان کلود جنکر امروز گفت قرار است در این نشست رهبران بلغاریا، اتریش، کرواسیا، آلمان، یونان، رومانیا، انگری و اسلوونیا با همتایان خود از کشورهای غیر اروپایی، مقدونیا و سربیا دیدن کنند. این نشست در حال قرار است برگزار شود که 10,000 پناهجو به هدف رسیدن به اروپای غربی پس از آن در جاده‌های کشورهای بالکان غربی در حالت بی سرنوشتی ماندند که انگری سرحدش با سربیا و کرواسیا را مسدود کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز سفر را به اروپا و شرق میانه آغاز می کند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که در این سفر جان کری درباره خشونت ها میان اسرائیل و فلسطین و جنگ داخلی سوریه گفتگو خواهد کرد. انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا دیدارهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطینی ها داشته باشد. او همچنان با بادشاه اردن ملاقات می کند. این سفر جان کری بالای ختم خشونت های 3 هفته‌ای در مسجد الاقصی میان مسلمان ها و یهودیان متمرکز خواهد بود. پایان اخبار و الهام همکارم خلیل سلطانی پیشگوی وضعیت جبهه کشور را تقدیم می کند.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 9، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14، آسمان قسمن ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3، آسمان قسمن ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4، آسمان قسمن ابری.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست مطالب این برنامه. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با ابراز نگرانی در مورد وضعیت امنیتی در کشور از حکومت می خواهد که
جدی توجه کنی ترسو در قندوز و غرمچ پیخی بیا تکرار نشی.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که قبلا دیدن نشده که طالبان مسلح راکت های دافع هوا در اختیار داشته بوده باشند. اما دولت وزیری در ادامه می گوید
دا استخباراتی جگره دا و دا مخالفین و ترشابان اسپر لازونه دی امرستی و سرکی پیسی ورکی وصله ورکی روزنه ورکی.
این پس از آن است که یک تیاره جنگی امریکا در افغانستان اخیراً هدف قرار گرفت. اعضای حزب جمهوری خواه در سنای امریکا از فلان رئیس جمهور اوباما به خاطر تمدید ماموریت نیروهای آن کشور در افغانستان حمایت کردند. و در ارتباط با تحولات جهان داریم که بشار اسد رئیس جمهور سوریه با همتای روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار کرده است.
این پول بانک جهانی در
و بانک جهانی 250 میلیون دلار را برای کمک به حکومت افغانستان اختصاص داده است.
این پول بانک جهانی در صورت بهبود سرکهای محاصلاتی سلسلتهای اندوزی در افغانستان به مصرف میرسد.
سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این ساعت خبری از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. در آغاز برنامه برویم به ولایت هلمند. گزارش ها میرسانند که درگیری در نزدیک شهر لشکرگاه در منطقه بابوجی ادامه دارد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از ولایت هلمند در خط تلفن با ماست. آقای دایی سلام، به برنامه خوش آمدید. جزئیات تازه چی هست؟
فکرزن برای شما و برای شنونده عزیزم سلام. درگیری هنوزم ادامه دارد و سخنگوی ولی هلمند محمد واق برای آزادی گفت که نیروهای تازه نفسی که به جبهه رسیدند تانستن در حدود 5 پوسته امنیتی که دیروز در جمع 15 پوسته سکوت کرده بودند پس به دست بیارن و گفتن که عملیات ادامه دارد و در رابطه که عملیات سر به کندی به پیش می رود و به سرعت به پیش می رود گفت که منطقه اهالی است، زراعتی است و ما نمی خواهیم به مردم و همچنان به کشورهای مردم آسیب برسد.
وضعیت در شهر لشکرگاه چگونه هست؟
فعلا ما در شهر لشکرگاه هستم. شهر پر از ازدحام است. مردم آرام و اطمینانی به نظر می خورد. اما بعد از سکوت شهر کندوز مردم شهرها به خصوص مردم شهر لشکرگاه نگرانند، چون پیش از 2 هفته همین تبلیغات که شهر لشکرگاه سکوت میکنند و یا سر لشکرگاه حمله گسترده صورت میگیرد بین مردم جریان دارد. اما فعلا که من میبینم مردم آرام هستند و کارهای عادی خود را پیش میبرند.
با تشکر از شما الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی. با طور مستقیم در مورد ادامه درگیری در منطقه بابوجی در نزدیک شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گزارش می داد. ساعت 5:14 عصر به وقت کابل شد. ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال می کنید. در همین حال ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که باید برای جلوگیری از تکرار حوادث شهر کندوز و ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب تدابیر جدی اتخاذ کند. وکلا در اجلاس عمومی امروز این جرگه وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده خواندند و گفتند که حکومت باید برای تامین امنیت در کشور اقدامات جدی را روی دست بگیرد. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه به کمیسیون‌های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه دستور داد تا روی ایجاد یک مکانیزم جامع به هدف بسیج مردم در جهت تامین امنیت در کشور اقدام نماید. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که سازماندهی حملات دست جمعی مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور به نگرانی عمده برای افغانها مبدل شده است، ولسی جرگه افغانستان میگوید که حکومت باید به تامین امنیت اولویت داده و نگذارد که تراژدی کندوز بار دیگر تکرار شود. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت گفت که وضعیت امنیتی در کشور نگران کننده است و میگوید که نیروهای امنیتی افغان در شرایط دشوار از کشورشان دفاع میکنند و نیاز است تا مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.
از حکومت وحدت ملی با جدیت میخواهیم که به این موضوع توجه جدی نمایند تا حوادث کندوز و غورمچ تکرار نشود. به کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی وظیفه میسپارم تا بالای طرح کار کنند که چطور بتوانیم از قوت مردم ملکی در راستای تامین امنیت به گونه بهتر استفاده نماییم.
موضوع ایجاد یک طرح به منظور بسیج ساختن مردم به خاطر همکاری با نیروهای امنیتی در تامین امنیت پس از آن مطرح می شود که به گفته برخی از وکلا باشنده های ولایت هرات از نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفان مسلح دولت در ولسوالی غوریان به گونه بی سابقه حمایت کردند. سالم محمد سلجوقی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه می گوید
مسئولین امنیتی ولایت هرات تا لحظه هجوم طالب ها به داخل بازار ولسوالی خبر نداشتند. تعداد زیاد از جوان ها به درون خانه ها و کوچه ها آماده دفاع از نیروهای امنیتی خود بودند، اما مکانیزمی که بتونه از این انرژی استفاده کنه نه اداره محلی میدانست و نه هم ولایت هرات.
در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه اکثریت اعضای این جرگه از عملکرد ضعیف حکومت وحدت ملی در راستای تامین امنیت کشور انتقاد کردند. رنگینه کارگر یک عضو این جرگه میگوید که مردم در مورد وضعیت فعلی امنیتی به شدت نگران هستند.
امنیت که یکی از حقوق اساسی شهروندای کشور است، رئیس جمهور چی وقت پرچه امتحان هم میتبره نظر به وعده خودشانی را.
طالبان مسلح شب گذشته بالای ولسوالی غوریان ولایت هرات حمله کردند و برای چند ساعت ساختمان این ولسوالی را به تصرف درآوردند، اما نیروهای امنیتی توانستند دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گیرند و مخالفین را به عقب رانند. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی که شب سه‌شنبه در کابل داشت بار دیگر تاکید کرد که نیروهای امنیتی در زمینه دفاع از کشور غفلت نخواهند کرد.
تا مدت کوتاه همچنان با چالش‌های مانند گرماچ، مسقله و قندوز مواجه خواهیم بود، اما فرصتی نداریم که برای دفاع از افغانستان غفلت کنیم.
مخالفین مسلح دولت در ماه‌های اخیر حملات گروهی، انتحاری و ماین‌گذاری‌ها را افزایش دادند و حتی توانستند برخی مناطق را نیز به گونه موقت تصرف کنند. در این حال اعضای ولسی جرگه می‌گویند که حکومت به خاطر دفع حملات مخالفین مسلح باید اقدامات اساسی را روی دست گرفته و نیروهای امنیتی را طور که لازم است تقویت کند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. ساعت 5:18 عصر به وقت کابل شد. این ساعت خبری رادیو آزادی تا ساعت 6 شام ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که قبلا دیدن نشده است که طالبان مسلح راکت‌های دافع هوا در اختیار داشته بوده باشند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ما به رادیو آزادی گفت دست‌های آن که به مخالفان مسلح دولت کمک مالی و تسلیحاتی را فراهم می‌کنند. این پس از آن است که یک تیاره جنگی آمریکا در افغانستان اخیراً هدف قرار گرفت. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
شدت گرفتن جنگ در مناطق مختلف افغانستان این نگرانی را به بار آورده است که گویا این گروه راکت‌های ضد تیاره را در اختیار دارند. مقام‌های وزارت دفاع می‌گویند که پیش از این چنین اسلحه در نزد طالبان مسلح دیده نشده است، اما ممکن برخی دست‌های قوی در عقب دادن اسلحه به طالبان موجود باشد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که برای نخستین بار چند پیش یک تیاره جنگی نظامیان آمریکایی هدف قرار گرفته است.
این بار نخست است که چنین رویداد رخ داده است. زمانی که طیاره در ارتفاع پایین باشد، از طریق داشکه، ماشین انداز و راکت انداز می توانند بالای طیاره فایر شود. اما چنین سلاحی که راکت های زده هوا باشد، پیش از این در میان مخالفین مسلح دیده نشده است. این جنگ استخباراتی است. در عقب مخالفین دستای بزرگ قرار دارد که آنها را تمویل، تربیه و تجهیز می کنند و سلاح می دهند.
وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که بعد تاریخ 21 میزان یک طیاره جنگی نو F-16 در ولایت پکتیا مورد اصابت مرمی مخالفان مسلح قرار گرفته که یک بخش آن ویران شده است. از سوی دیگر طالبان مسلح در یک پیام به رادیو آزادی گفتند که آنان این طیاره جنگی را در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا با آن مرمی هدف قرار دادند که تازه به دست آوردند و پس از این برای نشانه گرفتن طیاره‌های آمریکایی از آن استفاده خواهند کرد. این بار نخست است که یک طیاره جنگی نو F-16 آمریکا که بیش از 150 میلیون دلار ارزش دارد هدف حمله طالبان مسلح قرار گرفته است. هفته گذشته نیز دو هلیکوپتر در ولایت‌های بامیان و لوگر سقوط کرد که طالبان مسلح مسئولیت آن را به دوش گرفتند. پیش از این یک هلیکوپتر نظامیان آمریکایی با تاریخ 15 اسد سال 1390 خورشیدی در سیدآباد میدان وردک مورد اصابت راکت طالبان مسلح قرار گرفت که در آن 30 سرباز آمریکایی، یک ترجمان و 7 سرباز افغان کشته شدند. در این میان آگاهان امور نظامی تاکید می‌کنند که برخی کشورها در تمویل طالبان دست دارند و در اختیار آنها راکت‌های ضد طیاره قرار می‌دهند. عتیق الله امرخیل جنرال از بق قوای هوایی افغانستان می‌گوید که راکت‌های پیشرفته ضد طیاره را برخی کشورهای اروپایی، روسیه و چین در اختیار دارند و ممکن کدام کشور مخالف آمریکا با طالبان مسلح این راکت ها را داده باشد.
سقوط از F-16 توسط آلات بسیار عادی نمیشد. حال دیده میشه که در پشتر از کشور بسیار قوی قرار داره. کشوری که خوب یعنی سلاح را تولید کرده میتونه یا کشور دیگری که میتونه از اونا به دست بیاره خریده بکنه. دیگه به این خاطر است که کشورهای مانند چین، روسیه یا کشورهایی که از اینا خریداری میکنه داشته باشند.
پیش از این گزارش‌های موجود بود که طالبان مجهز با اسلحه پیشرفتند و این گروه را برخی از کشورهای منطقه و جهان تمویل می‌کنند. آگاهان امور تأکید دارند که ادارات کشفی افغانستان باید در مورد موجودیت هر نوع اسلحه در نزد طالبان معلومات به دست آورند و نگذارند که عامیانشان بعد تمویل آنها ادامه دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعضای حزب جمهوری خوریخا با مزرعت، اعضای حزب جمهوری خواه در سنای امریکا از پلان رئیس جمهور اوباما به خاطر تمدید ماموریت نیروهای آن کشور در افغانستان حمایت کردند. اما آنها تاکید می‌ورزند که باید 10,000 نیروی نظامی امریکا در افغانستان باقی بمانند. پیش از این رئیس جمهور اوباما هفته گذشته گفته بود که تا پایان سال 2016 حدود 10,000 و تا اخیر سال 2017 میلادی 5,500 نظامی آن کشور در افغانستان خواهند ماند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اکثریت جمهوری خوان در هر دو مجلس کانگرس امریکا از تمدید ماموریت افغانستان توسط رئیس جمهور باراک اوباما استقبال و حمایت کردند. میچ مک‌کانل که از اکثریت جمهوری خوان در سنای امریکا نمایندگی میکند گفته که از این برنامه پشتیبانی میکند، اما به گفته وی حداقل نیروی نظامی که باید در افغانستان مستقر بمانند به 10,000 تن برسد. مک‌کانل و 4 تن دیگر از اعضای کانگرس امریکا با شمار از خبرنگاران در مورد سفرهایشان به افغانستان، عراق، اسرائیل و اردن معلومات دادند. با گفته این جمهوری خان در هر کشور که آنها سفر کردند تا اندازه از اعتماد بر امریکا کاسته شده و نگرانی هایی به میان آمده است که روسیه می خواهد نفوذش را در برخی کشورها بیشتر سازد. اما در کل مک‌کانل روی استقرار نیروهای بیشتر در افغانستان تاکید می کند و تعداد 5,500 تن را در سال 2017 و شاید پس از آن کافی و بسندن نمی داند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هفته گذشته اعلان کرد که تا اخیر سال 2016 تعداد نیروهای آن کشور در افغانستان مطابق کمیت امروزی یعنی 9,800 تن خواهد بود و در اخیر سال 2017 این تعداد به نیم یعنی 5,500 تن خواهد رسید. اما تام کتان، یک سناتور از حزب جمهوری خواه، میگوید نباید در مورد تعداد نیروها در افغانستان تمرکز شود و باید به مشوره های قماندانان نظامی در این کشور و وضعیت فعلی افغانستان توجه صورت گیرد. جمهوری خان اکثریت کرسی ها را در سنا و مجلس نمایندگان امریکا در کنترل خود دارند. آنها با تصمیم خروج نیروهای امریکایی از عراق مخالفت داشتند و ادعا می کنند که این اقدام باعث نفوذ گروه شورشی دولت اسلامی در سوریه، عراق و افغانستان شد. حالا به نظر می رسد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تصمیم در مورد حضور نیروها و تمدید احتمالی ماموریت افغانستان را بر رهبری آینده امریکا که در انتخابات سال 2017 میلادی مشخص خواهد شد واگذار کرده است. شمار از نامزدان ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواست تمدید این ماموریت حمایت کردند. دونالد ترامپ که در حال حاضر نامزد پیشتاز ریاست جمهوری دانسته می شود گفته که ماموریت افغانستان اشتباه نبود، اما وی اشغال عراق توسط امریکا را یک فاجعه خوانده است. ظاهرا این حرفها در جریان مبارزات انتخاباتی گفته می شوند، اما این بر رهبری آینده امریکا برمی گردد که در مورد حضور نظامی و ماموریت بعد از سال 2017 در افغانستان چی تصمیم می گیرد.
شنیدید که اعضای حزب جمهوری خواه در سنای امریکا از پلان رئیس جمهور باراک اوباما در زمینه تمدید ماموریت نیروهای امریکایی در افغانستان پشتیبانی کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 296.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. از همراهیتان تشکر. بانک جهانی 250 میلیون دلار را برای کمک به حکومت افغانستان اختصاص داده است. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید که از این کمک تازه بانک جهانی در بازسازی سرک های مواصلاتی سلسله کوههای هندوکش استفاده می شود. با آقای عبدالرحیم زئی صحبتی که از طریق تلفن داشتم در ابتدا از وی پرسیدم در این مورد بیشتر معلومات بدهد.
بانک جهانی همواره با حکومت افغانستان در بخش‌های مختلف کمک نموده و یک بار دیگر بانک جهانی به مقدار 250 میلیون دلار آمریکایی وعده کمک به حکومت افغانستان کرد. این پول بانک جهانی در قسمت بهبود سرک‌های مواصلاتی سلسله کوههای هندوکش در افغانستان به مصرف میرسه. این پروژه دو بخش عمده داره، یک موضوع سرک بغلان بانیان و دیگه در قسمت بازسازی خود سالنگ ها به شکل اساسی و بنیادی. این دو مورد در نظر گرفته شده که از طریق از این کمک ما بتانیم در قسمت مواصلاتی دو نقطه کارهای بنیادی انجام بدیم.
آقای عبدالرحیم زئی، آیا این کمک مالی بنابر درخواست حکومت افغانستان از سوی بانک جهانی اختصاص داده شده؟
این پول خوشبختانه از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف میرسه. اما 600 میلیون دلار آمریکایی که بانک جهانی در 3 سال آینده به حکومت افغانستان تعهد کرده بود، 250 میلیون دلار از اون 600 میلیون دلار است در قسمت سرکان و وصولاتی به مصرف میرسه.
کار این پروژه عملا چه وقت آغاز میگردد؟
کار از این پروژه بعدا شاید مشخص بگردد. تا فعلا ما در مرحله ابتدایی از این موضوع هستیم، یعنی اونا حمایت خود اعلان کردن، هنوز تفاهم نامه نیز امضا نشده، ولی اونا تایید کردن که مقدار 250 میلیون دلار را به منظور حمایت از تلاش های دولت افغانستان در زمینه بهبود سرک های مواصلاتی سلسله کوههای هندوکش با شمول احیا و بازسازی سرک و تونل سالنگ مصرف میرسد. آن ازی و تدبیر ازی بعدا مشخص میگردن.
آقای عبدالرحیم زئی، در گذشته هم با افغانستان کمک های مالی هنگفت در زمینه اعمار و یا بازسازی سرک و شاهراه ها صورت گرفته، اما انتقاد های موجودند که این کمک ها به درستی مصرف نشده و کیفیت سرک هایی که اعمار شده پایین است. چی تضمینی وجود دارد که مساعدت تازه بانک جهانی به گونه لازم و مؤثر به مصرف برسد؟
این کمک هایی که امروز با حکومت افغانستان فردا صورت میگیره با کمک های دیروز کاملا فرق داره. فرق دایی است که کمک های امروز فردا بر اساس شرایط دو جانبه صورت میگیره، یعنی حکومت افغانستان شرایط خود داره و بالمقابل جامعه جهانی یا تامین کنندگان شرایط خود داره.
شرایط مهمی است که کمک‌ها بر اساس اولویت حکومت افغانستان به مصرف برسد و هر کمکی که صورت می‌گیرد از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف برسد. در مقابل شرایط جامعه جهانی یا شرایط تامین کنندگانی است که حکومت افغانستان هر تعهدی که می‌کند در قبال انجام از او به جامعه جهانی با دونرها گزارش بدهد. ما وزارت مالی افغانستان در صدد ازی هستیم که در قسمت مؤثریت و مثمریت پروژه‌ها کارهای زیادتر انجام بدیم، پول در جای به مصرف برسه که برای افغانستان مفیدیت طویل المدت داشته باشد.
اجمل حمید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالیه افغانستان با رادیو آزادی در مورد کمک تازه بانک جهانی به افغانستان صحبت میکرد. بانک جهانی 250 میلیون دلار را برای کمک به حکومت افغانستان اختصاص داده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با ما در این ساعت خبری از رادیو آزادی هستید. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. مطالب و موضوعات خبری ما را تا لحظات دیگر ادامه می دهیم. حالا همکارم فرشته نگاه فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
مقام ها در ولایت هلمند می گویند عملیات نیروهای امنیتی افغان در منطقه بابوجی شهر لشکرگاه ادامه دارد و نیروهای تازه نفس به محل رسیدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید احتمال می رود دست های بزرگ در تمویل گروه طالبان مسلح دخیل باشند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می گوید 70% کارمندان اداره تذکره‌های الکترونیکی افغانستان به گونه غیرقانونی به کار گماشته شدند. پلیس پاکستان می گوید در نتیجه یک درگیری مسلحانه در شمال غرب این کشور 4 شبه نظامی مزنون کشته شدند. رهبر مذهبی ایران توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های بزرگ جهان را تایید کرده اما هشدار داده است که کشورش باید هوشیار باشد. رئیس جمهور سوریه در دیدار با همتای روسیه‌اش در مسکو روی کمپاین مشترک نظامی علیه گروه تنراب دولت اسلامی گفتگو کرده است. و رئیس کمیسیون اروپایی یک نشست فوق‌العاده را به تاریخ 25 اکتبر در بروکسل خواسته تا به بحران پناهجویان در کشورهای بالکان رسیدگی شود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 296.5 FM میشنوید. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری هم داریم، اما پیش از آن لیزا حیدری با تحولات ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه رقابت‌های جام بین المللی شیخ کمال جنوب آسیا، تیم فوتبال دسپین قربازان افغانستان امروز ساعت 6 شام به وقت افغانستان به مساف تیم داکا مهدان بنگلادش می‌رود. علی کاظمی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها 8 کلب از 5 کشور جنوب آسیا شرکت دارند. قرار بود این مسابقه روز گذشته برگزار شود، اما به دلیل ایجاد تغییر در پروگرام مسابقه به تعویق افتاد. تیم دسپین قربازان در گروه الف این مسابقه همچنان با تیم‌های اسپورتیک هند، سولید استی سریلانکا بر رقابت خواهند پرداخت. قرار است تیم حاشیه آرا کاراته افغانستان جهت اشتراک در بازی‌های آزاد جوانان و نوجوانان آسیا و اروپا فردا ساعت 6 صبح به وقت افغانستان کابل را به قصد قزاقستان ترک کنند. غلام جیلانی غروب رئیس فدراسیون حاشیه آرا کاراته امروز برای رادیو آزادی گفت که در چهارمین دور این مسابقات 11 ورزشکار، یک مربی و 2 داور از افغانستان اشتراک خواهند کرد. گفته می‌شود که این مسابقات به تاریخ 24 اکتبر آغاز و به تاریخ 26 همین ماه پایان خواهد یافت. و در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا تیم بارسلونا توانست تیم باتا بوریسوف را شکست دهد. به اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، تیم بارسلونا از لیگ اسپانیا توانست تیم باتبوریسوف بلاروس را 2-0 شکست دهد. هر دو گل‌های بارسلونا را راکیتیچ با پاس‌های نیمار به ثمر رسانید. بارسلونا با این برد 7 امتیاز به دست آورده و در صدر جدول این مسابقات قرار گرفت. و در مسابقه دیگر تیم آرسنال لیگ انگلستان توانست تیم بایرن مونیخ لیگ جرمنی را 2-0 شکست دهد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:34 عصر به وقت کابل شد. تا ساعت 6 در این ساعت خبری از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. در بخش‌های استخدام و تدارکات در اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی فساد گسترده موجود است. این را کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید.
تقریبا همه جوانب سیاسی و قدرت به اینجا کوشش کردند که افراد خود را در اینجا جابجا بکنند.
شرکت برشنا نام‌های مقروضین صرفه‌های برق را اعلان کرد.
تمام مقروضین برق در یک مدت مهلتی که به اینا داده شده باید پیسه خود را می‌پرداختند. بر ما هدایت داده شده که ما هویتشان را آشکار کنیم و برقشان را قطع کنیم.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی باید به یک اداره کلیدی و اساسی مبدل شود. در ارتباط با تحولات منطقه و جهان داریم که بشار اسد رئیس جمهور روس سوریه با همتای روسیش ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار کرد. ما را همراهی کنید. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که در بخش‌های استخدام و تدارکات اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی فساد به گونه گسترده موجود است. در گزارش این کمیته که امروز منتشر شد آمده است که برخی از حلقات تلاش کردند تا افراد مورد نظرشان در این اداره به کار گماشته شوند. اداره توزیع تذکره های الکترونیکی تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. این در حال است که تا حال روند توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز نشده و این اداره میگوید که منتظر دستور رئیس جمهور است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی بیشتر به اساس ملحوظات سیاسی به تأخیر افتاده است. در گزارش این کمیته که روز چهارشنبه در کابل منتشر شده آمده است که در اداره تذکره‌های الکترونیکی 70% افراد از راه‌های غیرقانونی استخدام شدند. راشد بهروز رئیس اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت که برخی از حلقات به منظور دستیافتن به اهدافشان افراد مربوط خود شان را در این اداره استخدام کرده اند.
تقریبا همه جوانب سیاسی و قدرت به اینجا امو انترست و یا منافع خود می دیدن و کوشش کردند که افراد خود را در اینجا جابجا بکنند که در اینجا منافع سیاسی افراد و گروه‌های مشخص فوق العاده مطرح بوده.
آقای بهروز با آنکه از گروه یا فردی نام نبرد اما افزود که 17 تن از مقامات بلند رتبه حکومت پیشین و کنونی، برخی از اعضای شورای ملی و افراد با نفوذ در اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی افراد مربوط به خود را جابجا ساختند. به گفته وی لست نام‌های همه افرادی که به گونه غیر قانونی استخدام شده‌اند به رئیس جمهور فرستاده شده است. به اساس معلومات کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، به هدف خریداری تجهیزات اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی با کمپانی GTR به ارزش 101 میلیون دلار قرارداد شده است که در این قرارداد به احتمال قوی فساد وجود دارد. این کمیته به خلای قانون ثبت احوال نفوذ نیز اشاره کرد که به اساس آن اتباعی خارجی می توانند با سادگی تذکره افغانی به دست آورند. قرار بود روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی به تاریخ 28 اسد سال جاری آغاز گردد، اما به علت عدم ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره‌های الکترونیکی این روند به تعویق افتاد. با آنکه مسئولین اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی تاکنون در مورد این گزارش ابراز نظر نکردند، اما میگویند که برای آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی منتظر حکم سران حکومتند. زمره باهر یکی از مسئولان این اداره:
تا هنوز بر ما نتیجه اجماع سیاسی نرسیده و بر ما اجازه توزیع تذکره الکترونیکی و همچنان زمان دقیق آغازی روند بر موازی نشده.
مسئولین کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تاکید دارد که حکومت باید در سیستم استخدام و اداره توزیع تذکره های الکترونیکی اصلاحات جدی را وارد کند. کارشناسان و برخی از اعضای شورای ملی نیز تاکید دارند که مبارزه با فساد اداری در اداره توزیع تذکره های الکترونیکی مهم بوده و حکومت باید در این زمینه اقدامات جدی انجام دهد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میمانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
شرکت برشنا نامه‌های صدها تن را که صرفیه‌های برقشان را تحویل نکردند افشا نمود و کار قطع لین برق آنان را آغاز کرده است. این شرکت می‌گوید مقام‌های دولتی برخی ادارات زورمندان قماندانان پیشین و شماری از مردم عام شامل مقروضین هستند. زکی حکیمی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
بالاخره کاسه صبر ده افغانستان برشنا شرکت لبریز شد و راه‌های جدیدی را برای جمع‌آوری پول از مقروضین برق در پیش گرفت. برشنا شرکت می‌گوید که به اساس حکم رئیس جمهور به تمام قرضداران برای تادیه پول بل‌های برقشان وقت تعیین گردیده بود. اما صدها تن با استفاده از قدرت و بهانه‌های مختلف بل‌های برق خود را نپرداختند. میرویس عالمی رئیس تجارتی این شرکت روز چهارشنبه حین قطع کردن لاین‌های برق مقروضین گفت: افراد و اداراتی که پول صرفی برقشان را نپردازند بلوی سارنوالی معرفی خواهند شد.
تمام مقروضین برق در یک مدت مهلتی که به اینا داده شده باید پیسه خود را میپرداختند. اما متاسفانه یک تعداد کثیرشان پیسه را نپرداختند و بر ما هدایت داده شده که ما هویتشان را آشکار کنیم و برقشان را قطع کنیم. امروز به جدیت عام و تام ما تمام کسایی که مصرف برق خود را تادیه نکردند برقشان را قطع میکنیم.
آقای عالمی میگوید که به اساس هدایت رئیس جمهور تمام افراد و ادارات حکومتی و خصوصی که از درک بل برق مقروض هستند مکلفند که به زودترین فرصت بل‌های برق خود را بپردازند. به اساس لستی که این شرکت در اختیار رادیو آزادی قرار داده است، شماری از افراد، مقامات دولتی فعلی و پیشین، وزارت‌ها و برخی از رسانه‌ها از تادیه پول صرفیه برقشان به شرکت برشنا امتناع ورزیدند. وزارت تحصیلات عالی 37 میلیون افغانی، ادارات مربوط به وزارت داخله 20 میلیون افغانی، گل‌آقا شیرزاد والی پیشین ننگرهار در حدود 5 میلیون افغانی، میرعلا و بابا جلندر قماندانان پیشین جهادی هر یک 600 هزار افغانی و برادر قماندان بابا جان 2 میلیون افغانی از بابت صرفیه برق قرضدار هستند. همچنان اسامی برخی از رسانه ها مقبره مارشال محمد قسیم فهیم، خانه رئیس مشران و جرگه و صدهان تن دیگر به ترتیب در این جدول درج گردیده است. افغانستان برشنا شرکت میگوید که این مقدار پول که تا حالا از سوی افراد و ادارات پرداخت نشده است به 35 میلیارد افغانی میرسد. ما تلاش کردیم که در این مورد نظر لوی سارنوالی را هم داشته باشیم، اما مسئولین این اداره حاضر به گفتگو در مورد نشدند. در این حال عبدالرحمن رحمانی عضو کمیسیون شکایات ولسی جرگه میگوید که حکومت باید در این مورد جدی عمل کند و پول برق را از نزد افراد زورمند هر چه زودتر جمع آوری نماید.
دولت اینقدر توانایی نداره که محصولات انگفت را از مردمایی که بلند پایه هستند در سطوح بلند از دولت کار میکنند از کابینه گرفته تا دیگه پایان رتبه شان او را باید محصولات را حاصل بکنن و با حکومت هم همکاری میکنیم و این تبلیغ را هم میکنیم. شاید بحث مفصل را فردان پس روز شنبه داشته باشیم که حکومت مالیات را نپرداختن مجبورن باید مالیات را بپردازن.
در افغانستان برشنا شرکت در حال فشارها را بالای مقروضین این شرکت افزایش داده که گفته میشود بیشتر آنان افراد زورمند بوده و طوری که لازم است به قوانین اعتنا نمیکنند. حکومت افغانستان به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی و خودکفایی تلاش دارد تا مالیات را منظم جمع‌آوری کرده و چشمه‌های عایداتی را در این کشور زنده سازد.
زکیه حکیمی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که شرکت برشنا نام‌های آنیده از افراد را که صرفیه‌های برقشان را تحویل نکردند افشا نمود و روند قطع لین برق آنان را از امروز آغاز کرد. به گفته شرکت برشنا مقام‌های دولتی، بعضی ادارات، زورمندان، قماندانان پیشین و شماری از مردم عام شامل مقروضین صرفیه های برق هستند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال می کنید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می گوید اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی باید به یک اداره کلیدی و اساسی مبدل شود. سرور دانش این سخن را امروز در مراسم معرفی ویس احمد برمک بعث وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و رئیس عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث گفت. آقای دانش افزود که در حال حاضر اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی با امکانات اندکی که در دست دارد نمیتواند در زمان حوادث اضطراری در کشور درست رسیدگی نماید. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
در حالی که همواره شکایت ها از عدم رسیدگی به آسیب دیده های حوادث طبیعی صورت می گیرد، معاون دوم رئیس جمهور می گوید که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی باید به گونه لازم و اساسی تقویت گردد. سرور دانش این اظهارات را روز چهارشنبه هنگام معرفی ویس احمد برمک به حیث وزیر دولت در امور رسیدگی و حوادث و رئیس عمومی اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی بیان کرد. آقای دانش گفت در تشکیلات، ظرفیت و بودجه این اداره باید تغییرات مثبت به
اداره مبارزه با حوادث باید تبدیل شود به یک اداره کلیدی و اساسی در افغانستان. یعنی این اداره باید از جنبه های مختلف تقویه شود و ارتقا پیدا کند. اول از نگاه جایگاه حقوقی و اداری، از یک اداره بسیار ناتوان با ظرفیت اندک باید تبدیل شود به یک اداره اساسی و کلیدی در چوکات حکومت افغانستان.
آقای دانش همچنان گفت در حال حاضر اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی با امکانات اندکی که دارد نمیتواند جوابگوی تمام نیازمندی های مردم باشد. این سخنان در حال مطرح میگردد که در گذشته مردم به خاطر وقوع حوادث طبیعی مانند سیلاب ها، لغزش زمین و زلزله در ولایات مختلف کشور به خصوص بدخشان، سرپل، فاریاب و برخی مناطق دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. آنها همواره از عدم رسیدگی اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی شکایت داشته و گفتند که کمک لازم به آنان صورت نگرفته است. در همین حال ویس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و رئیس عمومی اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید با بلند رفتن ظرفیت و بیشتر شدن تشکیلات این اداره به نیازمندی های مردم رسیدگی صورت میگیرد.
حمایت مالی دنیا را کار داریم، جامعه بین المللی باید بار کمک کنند و حکومت افغانستان باید ما را کمک کنند و ان شاء الله که با حمایت مالی و تکنیکی و سیاسی هم دولت افغانستان و این طرف دوستان ما در جامعه بین المللی ما میتونیم که اینمی اهداف را و اینمی طرح که ما خدمت شما مختصرا شریک ساختم ان شاء الله با این طرف فائق بیم.
آقای برمک همچنان گفت رسیدگی به حوادث طبیعی تنها کار این اداره نبوده، بلکه باید ادارات دیگر حکومتی و نهادهای بین‌المللی در این راستا همکاری نمایند. در همین حال برخی از کارشناسان و مردم عام میگویند اداره ملی مبارزه با حوادث باید آمادگی لازم برای رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در کشور داشته باشد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
در این قسمت ساعت خبری از رادیو آزادی گزارش داریم که گفته می شود سربازان سرحدی ایران در حاشیه سرحد افغانستان با ایران بر افغانها به جرم استفاده از آب دریای هریرود تیراندازی می کنند. به گفته باشندگان محل، ایران ادعا دارد که آب دریای هریرود استفاده از آب دریای هریرود از سوی افغانها غیر قانونی است. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
سابر امروز گوشت جدید دادم و خواست نخورم. صبح امروز پیام ایران قلب کرد.
این صدای یک پیرزن است که فریاد عدالت خواهی سر می دهد. فریادی که چند سال از آن می گذرد ولی تا کنون با آن پاسخ داده نشده است. دوربخت زنی که طفل 9 سالش به جرم استفاده آب آشامیدنی از دریای هریرود از سوی سربازان سرحدی ایران کشته شد.
اینجا دیال از ما مردم ما تکه تکه ما از ما بیای از ما بپرسه از ما با ما کمک کنه با ما رحم کنه. ایران دیگه با ما رحم میکنه. بچه‌ها ما بری بری ما میکشیم بری با هم بهت میگم خونه میرخه بچه‌ما سن مسته بگم مامور ایران و دریا.
این گونه خانواده ها در محلات کمانه، جوینو و بنیاد ولسوالی سرحدی کوسان ولایت هرات به چشم می‌خوانند. یکی دیگر از افرادی که فرزندشان از سوی ماموران سرحدی ایران تیرباران شده است، گل آقا و ماگل می‌باشند. این دو از غم فرزندشان درد می کشند و با کمر خمیده و دلهای رنجیدهشان خواستار عدالت هستند.
بی گناه دیگر این غیرگی گرد خبر داره که بچی مرتب بی گناه بی تخصیل بیا چک او کشت.
یاد مهم اینه که برای سر برای با او را که برای تون نگو. ایرانی هم که ایرانی در افغانی اون دیگر رفت و من هرش. خاطر اوی خاطر چی بوده؟
حاجی محمد نعیم اربابزاده یکی از رؤسای انکشافی ولسوالی کوسان ولایت تهران میپذیرد که نیروهای سرحدی ایران باشندگان قلعه‌جات سرحدی را به جرم استفاده از آب حریرود بر رگبار میبندند. آقای اربابزاده میگوید در 10 سال گذشته دست کم 15 تن از سوی ماموران ایرانی در محلاتی که در حاشیه سرحد افغانستان با ایران قرار دارند کشته شدند.
سه غریم که بنیاد و جنوب و کمان میشه شاید در حدود 16-17 نفر ما کشته شده باشه، ولی بعضی ها که بیچاره ها جنازه های نارم ندیدیم. دیگه بود که بچه های کودک سن 20، 18، 19 تا 9 ساله 7 ساله داشتیم که ممیرا شهید شدن و همی مشکلات و آبا که داشتیم.
خان محمد مرد 50 ساله است که مرگ یگان پسرش آتش بزرگ را در دلش شعله‌ور ساخته است، اما حالا با صد آه و افسوس گریه می کند و پشیمان است که چرا پسر 14 ساله خود را روانه دریا کرده است تا برایش آب بیاورد.
بچه ما اوخ نداریم. این بچه ما رفت یک پی بیاورد. ما گفتم بابا اینا شورتر، بابا اینا خورده نمیشه. گال میرم به تو بابا او شیرین میارم. این یک برادر زدیگه دیگه هم ما داشتم دختر بود حساب کن. این هم خده ای برا. اینا که میره بم سر چشمه مرا چشمه به افغانستان بود نه به ایران. میشینم که او کنم از این بلید من رگبار میکنه داشکر. دل دیدم دروزی رود هم تو یک بجی بجی. ورجستم گفتم چیکار شد؟ بچیت کشته شد.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات از ساکنان اصلی ولسوالی کوسان و قریه کمان است. آقای علیزایی از این مشکلات خوب به جریان است و تایید می کند که شمار از اطفال این قریه‌جات به خاطر گرفتن آب از دریای حریرود مورد حمله مسلحانه نیروهای سرحدی ایران قرار می گیرند. او می گوید که آمار مشخصی از این افراد ندارد، ولی در چند سال اخیر خودش شاهد کشته شدن 2 تن از باشندگان این مناطق توسط ماموران ایرانی بر سر مشکل آب بوده است.
یک موضوعات چند سال پیش بودنم که اتفاقی 2 مسئله رخ داده بودن که اینا رفته بودن به دنبال او رفته بودن به داخل دریا و در اصلاحات افغانستان تیراندازی شده بودن و حدودن 1-2 نفر کشته شده بودن در این سال. در ایران آمار دقیق نمیتونم که موضوعی بودن. درسته
سال هاست که باشندگان مناطق سرحدی ولسوالی کوسان از نبود آب آشامیدنی رنج میبرند، مشکلی که دولت‌های گذشته و حال افغانستان تا کنون به آن توجهی نکردند. این قریه‌جات بیش از 180 کیلومتر با مرکز شهر هرات فاصله دارد. شاید یک از دلایلی که فریاد این صداهای خاموش را به جای نرسانده است همین بوده است. اما با وجود مشکلات دوری را احتمال مشکلات امنیتی از سوی افراد مسلح غیرمسئول روانه این مناطق شدم تا نگاهی به این وضعیت از نزدیک داشته باشم. تلاشایم انجام دادم تا دیدگاه مسئولان قنسولگری ایران در هرات را در این مورد داشته باشم، ولی این تلاشا نتیجه ای را به دنبال نداشت. با وجودی که مردم حاشیه سرحد افغانستان با ایران به خاطر استفاده از آب دریای حریرود جهت آب آشامیدنی شاهد کشته شدن فرزندانشان از سوی ماموران ایرانی شدند، اما چاره جز این ندارند. دوربخت هر روز با مرگ پسرش روبروست، چرا که خانهش در 1 کیلومتری پسته ای که نیروهای ایرانی بالای فرزندش شلیک کرده بودند موقعیت یافته و او هر لحظه با مرگ پسرش روبرو می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، ولسوالی کوسان، ولایت هرات.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:53 دقیقه عصر به وقت کابل شد. در آستانه فرارسیدن دهم محرم، مقام های امنیتی در ولایت بلخ میگویند که اقدامات امنیتی به هدف تامین امنیت مراسم عاشورا در این ولایت روی دست گرفته شده است. مجیب الرحمن حبیب زی از شهر مزار شریف جزئیات بیشتر دارد.
مقامات قماندانی امنی بلخ از تدابیر شدید امنیتی جهت انجام مراسم عاشورا یا دهم محرم الحرام در این ولایت اطمینان می‌دهند. سید کمال صادق قماندان امنی ولایت بلخ در جریان یک کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفت که از یک هفته به این سو تدابیر شدید امنیتی را جهت آمادگی‌های انجام مراسم عاشورا یا دهم محرم اتخاذ کردند. صادق علاوه کرد با وجود که مسئولان امنیتی با هماهنگی ارگان‌های مختلف امنیتی و کشفی تدابیر کامل شدید امنیتی را روی دست گرفتند، اما ازاران و برگزار کنندگان این مراسم نیز با نیروهای امنیتی خود همکار باقی مانده و هر مورد مشکوک را گزارش دهند. وای در رابطه گفت
موضوع عاشوراست. این عاشورا خصوصا دوم روزش که روز شنبه است، ما آمادگی کامل خود را در رابطه با تامین امنیت تکیه‌دارا عزادارای حسینی گرفتیم. تامین امنیت چون به صورت کل صورت میگیره.
وی گفت که هنوز هم گاه گاهه مناطق مختلف بلخ شاهد حملات مخالفین مسلح دولت بوده و آنان توانای جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. با گفته قماندان امنی ولایت بلخ که روز گذشته نیز یک تن از توریستانی که میخواست یک پستی پلیس را در ولسوالی چمتال ولایت بلخ مورد انفجار قرار دهد، در اثر فایر نیروهای امنیتی بلخ کشته شد. با گفته وی که بیشتر مناطق غربی بلخ در همسایگی با ولایت جوزجان و سرپل از اثر پنهانی مخالفین مسلح دولت متضرر می‌گردد. قماندان امنی ولایت بلخ از موجودیت جرایم جنایی در این ولایت ابراز نگرانی نموده، گفت که در 6 ماه گذشته بیش از 10 تن به علت جنون و یا هم مریضی‌های روانی دست به خودکشی زدند. صادق در مورد به تهدید و تأخیر مخالفین مسلح دولت بر خبرنگاران ابراز نگرانی نموده و از تأمین امنیت جانی خبرنگاران موجود در این ولایت اطمینان داد.
به نمایندگی از قوت‌های امنیتی ولایت ما تخبیه می‌کنم حرکات از اینا را و از شما حمایت خود اعلان میکنیم. قبلا هم اعلان کرده بودیم، حالا میکنیم. حالا چون دشمن تاخت و تاز کرده، در مقابل تاخت و تاز از اونا هرگز ما آرام نمیشینیم.
باید گفت که روز شنبه یه هفته پیش رو مصادف از دهم محرم الحرام یا مراسم عاشورا و زیارت حضرت علی کرم الله وجهه در این روز شاهد حضور چندین هزار نفری عزاداران شیعه خواهد بود و نیروهای امنیتی بلخ نیز از تامین امنیت این گروه چند هزار نفری اطمینان میدهد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
نحمد الله، نحمد الله على المنه.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
کرملین میگوید رئیس جمهور سوریه برای دیدار با همتای روسیش به مسکو آمده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که بشار اسد شب گذشته وارد مسکو شد و در ملاقات با ولادیمیر پوتین روی کمپاین مشترک نظامی علیه گروه تندرو دولت اسلامی بحث کرد. روسیه از چندی به این سو حملات هوایی را در سوریه آغاز کرده است. فرشته نگاه فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیش کش میکند.
کرملین سفر رئیس جمهور سوریه به مسکو را سفر کوری عنوان کرده است. به گفته منبع، موضوع بحث رؤسای جمهور سوریه و روسیه مبارزه با گروه های تروریستی و ادامه عملات روسیه در سوریه بود. تلویزیون دولتی روسیه تصاویر از ملاقات و گفتگو میان پوتین و بشار الاسد را به نشر رساند. ولادیمیر پوتین در این ملاقات گفت
مردم سوریه پیش از این هم در برابر تروریسم بین المللی سالهای زیاد به تنهایی مبارزه و مقاومت کردند و زیانهای زیاد را متحمل شدند، بانکه در این اواخر دستاورده نتایج مثبت در این مبارزه وجود دارد.
ملاقات میان پوتین و بشار الاسد در حال صورت گرفته است که روز گذشته وزارت دفاع آمریکا گفت مسکو و واشنگتن موافقت را امضا کردند تا خطر برخوردهای هوایی احتمالی را در اریم
هوایی سوریه کاهش بدند. به گفته پنتاگون این توافق امواج رادیویی را که دو طرف از آن استفاده می‌کنند مشخص می‌سازد، خطوط مستقیم تماس را بین دو کشور ایجاد می‌کند و یک گروه کاری را تشکیل می‌دهد تا در مورد مسائل بیشتر صحبت کنند. از سوی دیگر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در ملاقات با همتای روسیه‌اش گفت:
اگر اقدامات و تصامیم شما نمی بود، اکنون تروریسم بین المللی از طریق شرق میانه می توانست در بسیاری از کشورهای دیگر نیز گسترش پیدا کند.
کشورهای غربی روسیه را متهم کردند که در عملات هوایی بر سوریه مخالفین رژیم بشار الاسد را هدف قرار می داد. اما روسیه این اتهامات را رد کرده، می گوید هدف عملات طیاره‌های جنگی روسیه را جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه تشکیل می‌دهد. تلویزیون دولتی سوریه می‌گوید این اولین سفر بشار الاسد از 2011 میلادی به این سو است. به گفته منبع، رئیس جمهور سوریه پس از ملاقات با همتای روسیه‌اش دوباره به سوریه برگشته است.
ساعت 5:59 دقیقه عصر به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با ابراز نگرانی در مورد وضعیت امنیتی در کشور است. حکومت می خواهد که تلاشهایی را به خرج بدهد تا حوادث شهر قندوز و ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب تکرار نشود. کمیته مستقل مشترک نظارت ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که در بخشای استخدام و تدارکات اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی به گونه گسترده فساد موجودند. و کرملین میگوید که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد برای دیدار با همتای روسیه ولادیمیر پوتین به مسکو آمده است.